همچنان گفته است بر رغم دستاوردها هنوز یک چهارم افغانها به مراکز صحی در نزدیکی محل سکونتشان دسترسی ندارند. این سازمان مشکلات عمده فراراه دسترسی به خدمات صحی را کمبود مراکز صحی در مناطق دورافتاده، کمبود دکتران و کادرهای صحی و عدم دسترسی مردم به خدمات ترانسپورتی خوانده است. از سوی دیگر هم سازمان جهانی صحت در تازه ترین مورد از خطر افزایش مبتلایان به بیماری سرخکان در فصل جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان هشدار داده که خطر گسترش بیماری سرخکان در افغانستان در حال افزایش است و از خانواده ها خواسته برای حفاظت از کودکانشان آنان را در زودترین وقت واکسین کنند. با گفته مقامات سازمان جهانی صحت همه کودکان زیر 5 سال شامل این برنامه هستند. شماری از پزشکان نیز از جمله عبدالله احمدی برای پیشگیری از سرخکان از خانواده ها می خواهند اطفالشان را واکسین سرخکان کنند.
مرض سرخکان اکثرا شروعش با مو تب است، سرفه خشک است و ظاهر شدن دانه های سرخرنگ است در جلد و ظاهر شدن بعد از رکه های سفید است در دهن که با این دکترهای محلی و حتی نرسای محلی به زودترین فرصت تشخیص میتن که طفل مصاب به سرخکان است و اگر چنین موردی در کسی متوجه میشه باید کوشش کنه که بر کلینیک محل اول بده.
این در حالی است که هفته گذشته یک کارزار 10 روزه واکسین سرخکان در ولایت ننگرهار آغاز شد و قرار است این برنامه در سایر ولایت ها نیز تطبیق شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مراسم گرامی داشت از سال محمد خلیق، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستان، در تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از فرهنگیان و شاعران برگزار شد، شرکت کنندگان از جایگاه علمی و نقش فرهنگی صالح محمد خلیق در جامعه افغانستان یاد کردند و آثار او چون فرهنگ بلخ در گذر تاریخ، تأثیر شاهنامه بر شعر مقاومت افغانستان را از منابع ارزشمند پژوهش ادبی دانستند. صالح محمد خلیق، رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ افغانستان، تابستان امسال در سانحه ترافیکی در مزار شریف درگذشت. باشندگان شماری از ولسوالی های ولایت تخار از کمبود ساختمان های اداری در این ولایت شکایت دارند و میگویند نبود ساختمان اداری بر کندی کار مأمورین حکومتی افزوده است. پس از نگرانی مسئولین محلی در شماری از ولسوالی های تخار مبنی بر نبود ساختمان اداری، اکنون حکومت محلی در این ولایت از آغاز کار ساختمان در برخی از این ولسوالی ها خبر داده. به همین دلیل همکار ما سمی خاوری به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
روند ساخت ساختمان اداری در شماری از ولسوالی های تخار آغاز گردیده است. پس از نگرانی مسئولان محلی در شماری از ولسوالی های تخار مبنی بر نبود ساختمان اداری، اکنون حکومت محلی در این ولایت از آغاز کار ساختمان در برخی از این ولسوالی ها خبر می دهد. محمد عارف عارف، سخنگوی والی تخار، میگوید به اساس خواست مسئولان شماری از ولسوالی های تخار، اکنون روند ساخت تعمیر اداری در 6 ولسوالی این ولایت آغاز گردیده است. با گفته سخنگوی والی تخار، کار عملی برای ساخت تعمیر اداری در ولسوالی اشکمش و بنگی به هزینه 10 میلیون افغانی عملا آغاز گردیده و نیز ولسوالی های چال، خواجه بهاءالدین و درقد در مرحله تدارکات قرار دارد. آقای عارف میگوید در مجموع 6 ولسوالی به زودی صاحب ساختمان اداری خواهد شد که ولسوالی نمکاب نیز به هزینه 17 میلیون افغانی شامل آن خواهد بود.
کار عملی ولسوالی های اشکمش و بنگی عملا آغاز شده و همچنان ولسوالی های چال، خواجه بهاءالدین، درقد به زودترین فرصت کارشان افتتاح میشه. کار عملشان که اینا در مرحله تدارکاتی قرار داره، و این پنج ولسوالی هر کدامش 5 میلیون افغانی هزینه داره که از خود بودجه حکومت پرداخت میشه و به همین ترتیب ولسوالی نمکاب که برای از او یک تعمیر دو طبقه‌ای ساخته میشه که در حدود 17 میلیون هزینه از او است که او در مرحله ارزیابی است و کاری از این هم بزودترین فرصت آغاز خواهد شد.
او حمد عارف، عارف سخنگوی والی تخار، همچنان می افزاید با ایجاد ساختمان اداری برای شماری از ولسوالی های این ولایت، عرضه خدمات اداری برای مردم بهبود خواهد یافت. به گفته سخنگوی والی این ولایت، کار برای ایجاد ساختمان در شماری از ولسوالی های متباقی که همچنان فاقد تعمیر اداری اند جریان دارد.
گفته می تونیم که با بهره برداری این ساختمان های اداری مشکلات اداری کاملا مرفوع میشه و خدمات حکومت داری به گونه خوبتر و بهتر و در اسرع وقت به مردم ارائه میشه.
در همین حال شماری از مسئولان محلی در ولسوالی های اشکمش و بنگی میگویند پیش از این به دلیل نبود ساختمان اداری ناگزیر از خانه های مسکونی مردم به طور کرایه استفاده میکردند تا از آن طریق برای باشندگان این ولسوالی ها عرضه خدمات نمایند. باشندگان شماری از ولسوالی های تخار نیز میگویند نبود ساختمان اداری بر کندی کار مامورین حکومتی افزوده بود و اکنون با ایجاد ساختمان دیگر شاهد این کمبودی نخواهند بود. با گفته مسئولان محلی در تخار، کار ایجاد ساختمان در ولسوالی های اشکمش، بنگی، چال، خواجه بهاءالدین، درقد و نمکاب حدود 42 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و قرار است تا 6 ماه دیگر به پایه اکمال رسیده و به بهره برداری سپرده شود. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
پری صدیقی، عضو اتاق تجارت و صنایع زنان در غرب افغانستان، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت ایران در مناطق هممرز با افغانستان می تواند در زمینه آموزش و سرمایه گذاری اقتصادی برای زنان افغانستان نقش مؤثری ایفا کند تا زنان دو کشور بتوانند به فضای اقتصادی دسترسی گسترده تری داشته باشند. خانم صدیقی با اشاره به مشکلات ارتباطی میان زنان کارآفرین افغان و کشورهای همسایه گفت به دلیل محدودیت‌های فعلی ما نمی‌توانیم ارتباط گسترده‌ای با سایر کشورها به ویژه ایران داشته باشیم، در حالی که ایران همواره در برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها از زنان افغانستان حمایت کرده است. خانم پری صدیقی از دولت و نهادهای ایرانی خواسته تا همکاری‌های خود را با زنان افغانستان گسترش دهند. وی گفته ایران به ویژه در مناطق هممرز با هرات می‌تواند در زمینه‌های آموزش‌های مختلف سرمایه گذاری زنان ایرانی در افغانستان و نیز سرمایه گذاری زنان افغانستان در ایران نقش مؤثری ایفا کند. مشروع این گفتگو را انشاءالله در برنامه فردا تقدیم حضورتان خواهیم کرد. امروز فرصت نداریم. تشکر از اینکه همراه ما بودید. تکرار برنامه امروز انعکاس هم دوستانی که علاقمند هستند یا نمیتونن قبل از ظهر بشنون، تکرار برنامه انعکاس هر روز ساعت 5:30 به وقت افغانستان نشر میشه. یک بار دیگر آدرس سایت را هم خدمتتون اعلام میکنم، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما رادیو دری مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. رایزنی سفیر ایران در کابل درباره همکاری‌های گمرکی ایران و افغانستان. دومین تیم تثبیت هویت مهاجران افغانستانی به ایران اعزام می‌شود. و شکست دیپلماسی و ادامه تنش‌های لفظی پاکستان و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با رئیس کل گمرک این کشور درباره همکاری های گمرکی تبادل نظر کرد. در دیدار علیرضا بکتلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، با عسکری رئیس کل گمرک این کشور درباره همکاری های گمرکی ایران و افغانستان گفتگو و تبادل نظر شد. عسکری در این دیدار اعلام کرد که گمرک ایران آماده فعالیت 24 ساعته در سرحدات دوغارون، ماهیرود، میلک و شمتیغ است. گفتنی است که سفیر ایران در کابل در روزهای اخیر در چابهار و تهران نشست‌هایی را با دیگر مقام‌های ایرانی درباره گسترش تبادلات تجاری و اقتصادی با افغانستان برگزار کرده است. سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اخیراً در دومین نشست منطقوی دیپلماسی ولایات شرق ایران در مشهد مقدس گفت که تجارت رسمی ایران با افغانستان در حال حاضر از کل تجارت این کشور با کشورهای اروپایی بیشتر است و هنوز هم ظرفیت‌های فراوان دیگری برای همکاری ایران و افغانستان وجود دارد. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از اعزام دومین تیم تثبیت هویت مهاجران افغانستانی به ایران در آینده نزدیک خبر داد. محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان، گفت روند تثبیت هویت مهاجران به گونه پیش می رود که برای هر فرد پس از شناسایی کامل در مدت چند دقیقه کارت هویت صادر می شود. و افزود پس از تکمیل مراحل تثبیت هویت برای مهاجران تذکره یا شناسنامه افغانستانی صادر خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از مهاجران افغانستانی در ایران میگویند که نبود تذکره تابعیت مشکلات جدی برای آنان به وجود آورده است. آنان تاکید دارند که بدون تذکره افغانستان تمدید کارت‌های اقامتشان ممکن نیست و در کارهای اداری و خدماتی نیز با محدودیت‌های فراوانی روبرو هستند. نخستین تیم‌های اداره ملی ثبت احوال طالبان روز 8 عقرب به ایران اعزام شدند و در شهرهای مشهد و زاهدان روند تثبیت هویت مهاجران را آغاز کردند. این تیم‌ها مأموریت داشتند پس از بررسی مدارک برای مهاجران کارت‌های ویژه 3 ساله هویت افغانستانی صادر کنند. حکومت طالبان با منظور کاهش مشکلات مهاجران و تسهیل خدمات قنصلی آنان در حال اجرای برنامه توزیع تذکره‌های الکترونیکی در ایران است، اما توزیع رسمی تذکره‌ها هنوز آغاز نشده است. مقام‌های عالی رتبه ورزشی ایران و افغانستان در حاشیه رقابت‌های همبستگی اسلامی با هدف تقویت مناسبات دو جانبه در حوزه ورزش دیدار و گفتگو کردند. احمد الله وسیق، رئیس کمیته تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان، روز شنبه 17 عقرب با احمد دنیا مالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. در این نشست طرفین بر لزوم توسعه همکاری‌های ورزشی میان دو کشور همسایه تاکید کردند. وزیر ورزش و جوانان ایران در این دیدار با ابراز امیدواری به موفقیت کاروان ورزشی افغانستان در بازی‌های همبستگی اسلامی گفت ایران و افغانستان به عنوان دو کشور هم فرهنگ و هم زبان ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری در عرصه ورزش دارند. تا تقویت ارتباطات دو جانبه می تواند زمینه ساز اجرای پروژه های مشترک و ارتقای سطح ورزش در هر دو کشور باشد. دنیا مالی با اشاره به اهمیت دیپلماسی ورزشی در تحکیم روابط منطقوی افسود، ما علاقمندیم روابط ورزشی با افغانستان را در سطوح مختلف به ویژه در رشته کریکت که افغانستان در آن پیشرفت‌های چشمگیری داشته گسترش دهیم و از تجربیات مربیان و ورزشکاران افغان بهره‌مند شویم. احمدالله وسیق نیز با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و افغانستان گفت دو ملت ایران و افغانستان همواره روابط دوستانه و نزدیک داشتند و ایران در سطح منطقه از جایگاه برجسته‌ای در ورزش برخوردار است. وسیق گفت ما مشتاقیم از ظرفیت‌های فنی و تجربیات ایران برای ارتقای ورزش افغانستان استفاده کنیم. و همچنین از آمادگی افغانستان برای همکاری‌های مشترک در زمینه آموزش، برگزاری اردوهای تمرینی و تبادل هیئت‌های ورزشی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این تعاملات به تقویت دوستی میان ملت‌ها و رشد ورزش در منطقه منجر شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در دیدار با مراکش در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی بازی را واگذار کرد و بخت صعود را از دست داد. تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و مراکش امروز شنبه 17 عقرب در سومین بازی خود در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی در شهر ریاض عربستان به مسافه هم رفتند که در پایان تیم ملی فوتسال مراکش قهرمان افریقا موفق شد با 4 گل از صد افغانستان بگذرد. با این نتیجه و با توجه به پیروزی تیم ملی فوتسال ایران مقابل تاجیکستان، تیم افغانستان از این مسابقات حذف شد. تیم ملی فوتسال افغانستان در این رقابت‌ها عملکرد خوبی داشت و موفق شد در بازی اول 9-5 در برابر تاجیکستان به پیروزی برسد. این تیم در بازی دوم به مصاف تیم ملی فوتسال ایران قهرمان آسیا رفت و در یک بازی تماشایی توانست به تساوی 2-2 دست یابد. در پی ناکامی سومین دور مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان در شهر استانبول تنش‌ها میان دو کشور بار دیگر بالا گرفته است. پس از آن که عطالله ترار وزیر اطلاعات پاکستان در بیانیه‌ای در صفحه ایکس خود هشدار داد که اسلام آباد برای دفاع از حاکمیت ملی و تامین امنیت مردمش از تمام گزینه‌ها استفاده خواهد کرد، او گفته است که از این پس تمام مسئولیت‌ها بر عهده حکومت طالبان است. ترار مدعی شده که حکومت طالبان باید به تعهدات خود در توافقنامه دوحه برای مبارزه با گروه‌های تروریستی عمل کند. با این حال وی تاکید کرده که پاکستان دشمنی با مردم افغانستان ندارد، اما از هیچ اقدامی که به زیان منافع مردم افغانستان و کشورهای همسایه باشد حمایت نخواهد کرد. از سوی دیگر نورالله نوری وزیر سرحدات حکومت طالبان هم به دولت اسلام آباد هشدار داد که به فناوری نظامی خود ننازد و صبر افغانها را آزمایش نکند. و همچنین وزیر دفاع پاکستان را خطاب قرار داد و گفت که این را فراموش نکنید که روس‌ها و آمریکایی‌ها از ما بسیار دور بودند، اما ما و شما در پنجاب و سند به هم وصل هستیم. پیشتر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته بود اگر مذاکرات با طالبان در استانبول ترکیه نتیجه ندهد وضعیت وخیم خواهد شد. حکومت طالبان حلقه‌های خاص در ارتش پاکستان را مسئول شکست مذاکرات استانبول می‌داند. و اما در پی توقف مذاکرات استانبول، سخنگوی طالبان امروز در نشست خبری گفت حلقه های خاص در ارتش پاکستان حاکمیت مستقل افغانستان را نمی خواهد و اکنون می کوشند با بهانه تراشی روابط دو کشور را به تنش بکشانند. ذبیح الله مجاهد افسود این حلقه ها در درون ارتش پاکستان همواره از ناامنی و جنگ در افغانستان سود بردند. وی تصریح کرد طالبان برای نشاندن تحریک طالبان پاکستان بر سر میز مذاکره مستقیم با اسلام آباد تلاش کرد و این روند تا حد زیادی موفق بود، اما ارتش پاکستان آن را خراب کرد. سخنگوی طالبان سپس با هشدار به کشورهای منطقه گفت کشورهای منطقه متوجه باشند که حلقه های مشخص برای ناامن کردن منطقه از قدرت‌های بزرگ پروژه نگرفته باشند. مجاهد همچنین هر گونه ارتباط افغانستان و طالبان با گروه تحریک طالبان پاکستان را رد و اظهار کرد خواستگاه گروه تی تی پی اجازه ارتش پاکستان به آمریکا برای انجام حملات در وزیرستان بود. مشکل تحریک طالبان پاکستان و دولت اسلام آباد مسئله تازه نیست و پس از به قدرت رسیدن طالبان ایجاد شده است، بلکه از سال ایجاد نشده است بلکه از سال 2002 میلادی تا کنون ادامه دارد. و از انتقال مهاجران قبایلی ساکن نزدیک خط دیورند به مناطق مرکزی افغانستان خبر داد و گفت که طالبان مهاجران قبایلی را که پا پاکستان از آنها هراس داشت به مناطق مرکزی انتقال داده و برای آنها کم ساخته است تا کنترل آنها آسان شود. سخنگوی طالبان در پایان تاکید کرد ما حق دفاع از کشور خود را داریم و با همکاری مردم از وجب وجب خاک خود دفاع خواهیم کرد و به کسی اجازه نقض حریم خود را نخواهیم داد. نیروهای طالبان و پاکستان از ماه گذشته تاکنون درگیری‌های مرزی دارند که این درگیری‌ها با میانجیگری قطر و ترکیه به سه دور مذاکره در دوحه و استانبول انجامید. در دور نخست این گفتگوها در دوحه طالبان و پاکستان برای دستیابی به آتش بس توافق کردند، اما این مذاکرات در دور سوم به بن‌بست رسید و هیات‌های دو طرف به هیچ دستاوردی به کشورهای خود بازگشتند. در این بین وزیر دفاع هند اعلام کرد که دهلی نو در مناقشات افغانستان و پاکستان مداخله نمی کند. در پی افزایش تنش‌ها در روابط افغانستان و پاکستان، رجنات سینگ وزیر دفاع هند از کابل و اسلام آباد خواست تا از طریق گفتگو و همکاری اختلافات خود را حل و فصل کنند. وی تاکید کرد ثبات در جنوب آسیا زمان تحقق می‌یابد که کشورهای منطقه مسئولیت مشکلات خود را بر عهده گیرند و از مسیر دیپلماتیک راه حل بیابند. وزیر دفاع هند افزود کشورش خواهان صلح و ثبات پایدار در افغانستان و روابط مبتنی بر احترام متقابل میان همسایگان است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اعتراف رئیس جمهوری آمریکا به دخالت مستقیم در حمله به ایران را در جوامع بین المللی پیگیری میکنیم. اسماعیل بقایی در واکنش به اعتراف دونالد ترامپ به مشارکت آمریکا در تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران اعلام کرد از همان آغاز روشن بود ایالات متحده در جنایت تجاوز اسرائیل علیه ملت ایران مشارکت کامل داشته و آنچه امروز به صورت رسمی اعتراف شده تنها پرده برداری از دروغگویی های پیشین مقامات آمریکاست که همواره نقش خود را انکار می‌کردند. او تاکید کرد این اعتراف آشکار مسئولیت آمریکا را در ارتکاب عمل غیرقانونی و نقض فاحش حقوق بین الملل است و دولت ایالات متحده باید پاسخگوی این تخلفات باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد ما این موضوع را به جامعه بین المللی گزارش داده و خواهان برخورد جدی و قانونی با دولت آمریکا در این زمینه هستیم. اعتراف رئیس جمهوری آمریکا در حالی مطرح می شود که پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا با تکذیب نقش واشنگتن در تهاجم اسرائیل مدعی شده بود که این اقدام یک جانبه از سوی اسرائیل بوده و آمریکا در حملات علیه ایران دخالت نداشته است. کمیته های مقاومت فلسطین اقدام قزاقستان در پیوستن به توافق ابراهیم یا توافق عادی‌سازی روابط با اشغالگران اسرائیلی و گسترش روابط خود با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. کمیته های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه اقدام قزاقستان در پیوستن به توافق ابراهیم را به شدت محکوم کرد و آن را پاداشی به رژیم فاشیستی و سران آن به خاطر نسل کشی علیه ملت فلسطین خواند. در این بیانیه آمده است پیوستن قزاقستان به توافق ابراهیم پس از دو سال از پاکسازی نژادی، کشتارها و ویرانی‌ها، تلاشی برای پاکسازی دستان آغشته به خون صهیونیست‌های جنایتکار از خون فلسطینیان و نشانه ی سقوط اخلاقی بی‌سابق است. در بیانیه این کمیته‌ها تصریح شده است هر گونه اقدام عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی خنجری از پشت به ملت فلسطین و بی‌احترامی به خون ده‌ها هزار شهید و مجروح است که قربانی ماشین جنایت صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا شدند. کمیته‌های مقاومت فلسطین در ادامه این بیانیه از دولت قزاقستان خواست تا فوراً از این تصمیم غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه عقب نشینی کند، به ویژه در شرایطی که موج انزوا و تحریم علیه رژیم صهیونیستی و سران جنایتکاران که تحت تعقیب دادگاه‌های بین‌المللی هستند رو به افزایش است. سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه هشدار داد شهر محاصره شده الفاشر دیگر برای امدادگران قابل دسترسی نیست و این شهر به گورستان بشریت تبدیل شده است. هرنچیروف در جلسه روز گذشته کمیسیون اروپا سودان را یکی از بدترین بحران‌های انسانی در جهان توصیف و تاکید کرد غیر نظامیان همچنان در محاصره هستند در حالی که شفاخانه ها زیر بمباردمان هستند، مسیرهای امدادرسانی بسته و مردم شکار می شوند. و جنایات در سودان را به شدت محکوم و اضافه کرد که گرسنگی و کشتار جمعی نباید به عنوان سلاح جنگی استفاده شوند زیرا این کار نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است. سخنگوی کمیسیون اروپا از همه طرف‌های درگیر خواست تا به مذاکرات بازگردند و فوراً به آتش‌بس دائمی دست یابند و اجازه دهند که کمک‌های بشردوستانه بدون مانع به همه مناطق آسیب دیده برسد. هرنچیروف تاکید کرد اتحادیه اروپا آماده است تا از مذاکرات و اجرای هر گونه توافق حمایت کند. در روزهای گذشته و به دنبال تصرف شهر فاشر در غرب سودان از سوی نیروهای پشتیبانی سری، مقامات خارتوم، سازمان ملل و سایر نهادها و سازمانهای بین‌المللی نیروهای پشتیبانی سری را با ارتکاب کشتارها و نقض گسترده حقوق بشر علیه غیر نظامیان در این شهر متهم کردند. این اتهامات شامل اعدام‌های میدانی، بازداشت‌ها و کوچ اجباری اهالی است. این شبه نظامیان که برای بیش از یک سال شهر فاشر را محاصره کرده بودند، روز یکشنبه هفته گذشته این شهر را تصرف کردند و بنا به گزارش‌ها مرتکب جنایات گسترده علیه غیر نظامیان شدند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. رایزنی سفیر ایران در کابل درباره همکاری‌های گمرکی ایران و افغانستان. دومین تیم تثبیت هویت مهاجران افغانستانی به ایران اعزام می‌شود. و شکست دیپلماسی و ادامه تنش‌های لفظی پاکستان و افغانستان. بخش دومین مجموعه خبری تا لحظات دیگر. سخنگوی طالبان با تایید پایان بی‌نتیجه مذاکرات با پاکستان در استانبول ترکیه، روحیه غیر مسئولانه طرف اسلام آباد را عامل شکست این مذاکرات دانست. ذبیح الله مجاهد در بیانیه اعلام کرد روحیه غیر مسئولانه و بدور از همکاری هیئت پاکستانی منجر به آن شد که این مذاکرات با وجود نیت خیر طرف افغانستانی و تمامی تلاش‌های میانجیگران بی هیچ نتیجه به پایان برسد. دور سوم مذاکرات میان طالبان و پاکستان روز پنجشنبه در استانبول ترکیه با میانجیگری ترکیه و قطر آغاز شد و دیروز بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های گل محمد مختاری از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
جناب آقای گل محمد مختاری، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که میدانید دور سوم مذاکرات افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه با شکست مواجه شد و این مذاکرات با پایان رسید بدون نتیجه خاصی. میخواستیم تحلیلی داشته باشین پیرامون بحث مذاکرات افغانستان و پاکستان و شکست این مذاکرات، که دلایل این شکست چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب البته قابل پیش بینی بود که این دوری از مذاکرات هم نتیجه محسوس و ملموسی نداشته باشه به دلایل مختلف. اولا با توجه به یک سری اختلافات عمیقی که در بین دو کشور به لحاظ مرزی وجود داره، که اینها یک بهانه تاریخی است که همچنان پابرجاست. نکته دوم که خیلی مهم و مؤثر، دخالت‌های قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بیرونی و بین‌المللی است. این قدرت‌ها سعی می‌کنند در راستای اهدافی که دارند منطقه را همچنان قانون بحران بسازند و از این فضا و شرایط استفاده کنند. لذا می‌بینیم موضوعات خاصی را در افغانستان تحریک می‌کنند، مثل سدسازی‌هایی که صورت میگیره، سدی که روی دریای کنر که آبهایی که به سمت پاکستان میرزه. طبعا اینها میتونه محرک باشه برای پاکستانی ها و همینطور حضور مخالفین پاکستان، طالبان پاکستانی که تیپیک اینها در افغانستان حضور دارن و عملیات هایی در داخل پاکستان انجام میدن. علی رغم این که طالبان و حاکمان فعلی افغانستان ادعا کردند که از خاک افغانستان هیچ کشور مورد تهدید قرار نمیگیره، اما در عمل ما چیز دیگه ای را میبینیم و تی تی پی بالاخره عملیات هایی را در عمق خاک پاکستان انجام دادن. اینا مسائل است که طبعا برای پاکستانی ها قابل تحمل نیست. از طرفی برای افغانستان هم مسائل زیادی وجود داره با توجه به سوابق پاکستان در حمایت گروه های معارض و گروه های نیروهای نظامی مخالف دولت که در گذشته خود طالبان و حاکمان فعلی افغانستان با وسیله پاکستان تأسیس شد و حمایت شد و خود کارشان به این مرحله رسید و اونها نگران هست که پاکستانی ها اقدامات بعدی را روی دست نداشته باشد. طبیعیه که پاکستان هم سعی میکنه در برابر تهدیدات افغانستان مانند سدسازی ها و حمایت از سی تی پی گروه های تهدیدی را برای افغانستان ایجاد بکنه، کما اینکه زمزمه هایی وجود داره که پاکستانی ها از گروه های تروریستی به نام داعش و غیره حمایت میکنن و اینها امنیت افغانستان در مورد تهدید قرار میده. لذا این مجموعه اون چی که در میدان اتفاق میفته در حقیقت پشت پرده عوامل بیرونی است که به این مسائل دامن میزنن و سعی میکنن که بار دیگر یک کانونی بحران جدیدی را در منطقه ایجاد بکنن و خب در راستای اهداف سیاسی که دنبال میکنن.
شما نقش امریکا را در گسترش تنش آفرینی ها بین افغانستان و پاکستان چه قسمی ارزیابی میکنید؟
یکی از عوامل بحران آفرین جهانی و علل خصوص در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه آمریکایی ها هستند که در افغانستان تلخترین حادثه ها را از آدرس آمریکایی ها تجربه کرده و همکنون هم یکی از عامل های پشت پرده قضیه آمریکایی ها هستند که بحث فرودگاه بگرام را مطرح می کنند و اونها دنبال یک منطقه هستند، دنبال یک جایگاهی که بتوانه قدرت های منطقه را تحت کنترل داشته باشه. رقبای منطقه خودشان مثل چین، مثل روسیه، مثل ایران و همینطور یک سر اهداف هژمونی خودش را دنبال بکنن. به همین لحاظ اینها سعی میکنن از کانال پاکستانی ها همون کنه که در گذشته این عمل را انجام دادن، از کانال پاکستانی ها یک سلسله تنش هایی را ایجاد بکنن و این تنش تبدیل به یک بحران بشه. لذا میتوانیم عامل اصلی قضیه را آمریکایی ها بدانیم و طبعا عوامل منطقه‌ای مثل اختلافات مرزی خود پاکستان و همینطور یک سری منافعی که هندی‌ها دنبال میکنن، رقابتی که بین پاکستان و هند هست. طبعا اینها سعی میکنن یک میدان سومی را برای درگیری و برای ایجاد فتنه پیدا بکنن تا در اونجا رقابت‌های خودشان را دنبال بکنن. لذا آمریکایی ها میتوانه اینجا نقش اول در بحران آفرینی داشته باشه، همون گونه که رئیس جمهورشان ادعا کرده و عملا هم ما یک سری نشانه هایی را میبینیم، پهپادهایی که روی افغانستان در اواخر پرواز داشته و پروازهای شناسایی داشته. خب اینها که یقینا از سوی آمریکایی ها به پرواز در آمده و برخی از موضوعات دیگه ای که احیانا وجود داره و حضور آمریکایی ها را به صورت غیر مستقیم در منطقه نشان میده.
بفرمایید که آیا میتوان به پایان تنش ها بین دو کشور در آینده نزدیک امیدوار بود یا خیر؟
خب اگر ما خوشبینانه به مسئله نگاه کنیم، برمیگرده به دوراندیشی هر دو حکومت و کشور که دشمن شناسی داشته باشند و بدانند که منافع هر دو همسایه با تعامل و با گفتمان و با روابط حسنه قابل حل هست، نه با جنگ و نزاع، نه با تهدید، نه با ایجاد اهرم های فشار علیه یکدیگر و نه به تبعیت از منافع قدرت های بیرونی مخصوصا آمریکایی ها. ولی خب متاسفانه تا کنون نتوانستن این تدبیر رو به نمایش بگذاره. سه دور مذاکره انجام گرفت اما نتوانستن هر دو کشور به یک نتیجه مطلوب برسه. لذا این مسئله ما را کمی نگران می‌سازه. لذا این احتمال وجود داره که ما شاهد بحران آفرینه‌های جدیدی در منطقه باشیم که در واقع شرایط کنونی حامل یک بحران غیر قابل پیش بینی در منطقه هست و مقدماتش در حال شکل گیریه و عاملینش هم تقریبا نه به صورت پنهانی بلکه به صورت عملی اظهار نظرهایی داشته که اینها حاکی از بحران سازی در منطقه و مخصوصا در مرزهای افغانستان و در داخل افغانستان خواهد بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقف کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
پرواز مستقیم مزار شریف تهران از امروز در میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی ولایت بلخ آغاز شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف بشنوید.
خبر خوش برای مسافران و تاجران کشور. امروز شرکت هوایی میراج پروازهای مستقیم خود را از میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی شهر مزار شریف به پایتخت جمهوری اسلامی ایران تهران آغاز کرد. مقام‌های محلی این اقدام را گام مهم در گسترش روابط تجارتی و مردمی میان دو کشور دانستند. در مراسم آغاز این پرواز رئیس میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی گفت آغاز فعالیت شرکت هوایی میراج سهولت تازه‌ای را برای مسافران و تاجران فراهم می‌کند. و افزود که تلاش ها برای بهبود خدمات از جمله سهولت در تکت و تشریفات مسافران ادامه دارد.
دا مزار شریف نړیوال هوایی ډګر لفظا څخه
جای بسیار خوشی و افتخار است که یکی از شرکت های معتبر هوایی کشور برادر جمهوری اسلامی ایران پروازهای مستقیم خود را از میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی به پایتخت آن کشور تهران آغاز می کند. رئیس میدان هوایی می گوید که رهبری این میدان در تلاش است تا تمام سهولت های لازم را برای مسافران و تاجران فراهم سازد و خدمات معیاری و با کیفیت را در اختیار آنان قرار دهد تا روند پروازها به گونه منظم و بدون مشکل انجام گیرد. معاون والی بلخ نیز با ابراز خرسندی گفت که افغانستان و ایران پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی دارند و این پروازها زمینه رفت آمد آسانتر تاجران و مسافران را فراهم خواهد کرد.
با مزار شریف به تهران بسیار مسافرین ما به سهولت رفت آمد میکنه. این سر جای شکر است که و مسیر هوایی که ما رفت آمد داشته باشیم در هر وقت و نواقعی است که مسیر ما آسان شوا، سهوله شوا، در تجارای ما، کدام مریضای ما و هر کسی که با احتیاجات داره، احتیاجاتش بزود رفع شوا، در بین ایران، افغانستان، از نگاه تجارتی و اقتصادی و فرهنگی، علمی و هر بخشی که باشه، انشالله که روابط قایم داره، از اضافه تر ما تجارت خدا، اقتصاد خدا و روابط خدا به امره کشور ایران ما داشته باشیم.
در همین حال نماینده سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف آغاز پروازهای معراج را نشانه ای از گسترش روابط دوستانه میان دو ملت دانست و تاکید کرد که این همکاری ها سبب نزدیکی بیشتر مردمان دو کشور می شود.
بالاخره بعد از رایزنی های مختلف و همکاری محلی مزار شریف این پرواز به یمن الهی اولین پرواز انجام می گیرد. انشالله که این پرواز خیر و برکت داشته باشه و باعث ارتباط قوی تر بین مردم ایران و افغانستان باشه.
مسئول شرکت هوایی معراج در بلخ نیز گفت که فعلا یک پرواز مستقیم در مسیر مزار شریف تهران انجام می شود و آنان در تلاشند تا در آینده پروازهای بیشتر را از این مسیر راه‌اندازی کنند.
ما در صدد افزایش هستیم که یک پرواز دیگه از مزار شریف به تهران به زودی آغاز کنیم. پرواز از مزار شریف به تهران افزود کنیم و یک پرواز دیگه از مزار شریف به مشهد ایران افزود کنیم. دو تا پرواز دیگه پلان معراج است که دو پرواز هم افزود کنیم.
مامور عملیاتی میدان هوایی مزار شریف نیز اظهار داشت که در حال حاضر روزانه 5 پرواز از این میدان انجام می شود، شامل 2 پرواز خارجی و 3 پرواز داخلی. با گفته او در هفته 3 پرواز در مسیر مزار شریف استانبول، دو پرواز به تهران و مشهد و سه پرواز دیگر به جده صورت می گیرد.
ما روزانه به تعداد 5 پرواز داریم که 2 اینترنشنال و یا خارجی و 3 هم پرواز داخلی، که روزانه ما به کابل و هفته 3 پرواز به استانبول، هفته 2 پرواز به ایران و مشهد و هفته 2 پرواز یا 3 پرواز به جده که حجاج کرام انتقال میتن بخاطر حج عمره شد.
میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی از میدانهای فعال کشور است که در سالهای اخیر شاهد افزایش پروازهای خارجی بوده است. با آغاز پروازهای شرکت هوایی میراج انتظار می رود روابط تجارتی، فرهنگی و مردمی میان افغانستان و ایران پیش از بیش گسترش یابد و سهولت تازه برای رفت آمد شهروندان فراهم شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
یک مرکز تحقیقاتی زراعتی و صنعتی مشترک بین دو کشور افغانستان و هند ایجاد می شود. همکار ما قریشی در کابل در گزارش به این موضوع پرداخته است.
ایجاد مرکز تحقیقاتی افغان هند علاوه از افزایش تولیدات زراعتی و صنعتی مهمترین قدم برای انتقال دانش از هند به افغانستان است. کارشناسان مرکز تحقیقات افغان هند را که کشور هندوستان تلاش دارد آن را ایجاد کند در تولیدات زراعتی و همچنان تولیدات صنعتی افغانستان مهم و مؤثر دانسته، هند را از جمله کشورهای مهم جهان در عرصه تحقیقات می دانند. سید مسعود استاد دانشگاه در خصوص ایجاد این مرکز میگوید
مسئله کمیتی ریسرچ افغان و هند فوق العاده است، برای اینکه اینها در قسمت ریسرچ یکی از خوبترین کشورهای دنیا به حساب میرن و در تمام دنیا چنین اینا رول دارن. از این دست فکر کمیتی ریسرچ ساخته شوه ای میتونه برای اقتصاد ما چی زراعت چی صنعت فوق العاده باشه و بسیار کارهای خوب انجام میدن و این در قد اولین مرکز ریسرچ کلان خارجی است که در این جمعه
ایجاد مرکز تحقیقات زراعتی و همکاری ها در این راستا بین دو کشور افغانستان و هندوستان در دیدار مولوی عطاءالله عمری وزیر زراعت آبیاری و مالداری با شاه ظفیر هند در کابل مطرح شد که دو طرف درباره گسترش همکاری های زراعتی دو جانبه، صادرات محصولات زراعتی و واردات تجهیزات اصلی گفتگو کردند. همچنان شاه ظفیر هند در این دیدار گفته است که کشورش روی طرح ایجاد یک مرکز تحقیقات زراعتی مشترک زیر نام افغان هند در افغانستان کار میکند. مولوی شیر محمد آتمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری میگوید
شاه ظفیر هندستان وعده سپرد که کشورش در ایجاد مرکز تحقیقات افغان اندیا و برگزاری برنامه های آموزشی برای متخصصین افغان همکاری خواهد کرد. همچنان وزیر زراعت خواستار همکاری هندستان در زمینه تجهیز لابراتوارها و تسهیل ویزه برای تاجران افغان گردید.
به گفته سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری مولوی عطاءالله عمری، وزیر زراعت خواستار همکاری هند در تجهیز لابراتوارهای زراعتی و مالداری افغانستان، ساختن چکدمها و تسهیل صدور ویزا برای تاجران افغان شد که شاه ظفیر هند وعده سپرد که این خواسته ها به زودترین فرصت از مجرای دیپلماتیک عملی می شود. با شکر آب شدن روابط اسلام آباد با کابل، روابط دهلی نو با کابل گرم شده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیم حضورتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا،
تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
من عاشق جانبازم مثل مولانا، از عشق نپرهیزم. من مست سراندازم، از عربده نگریزم. گویند رفیقانم که از عشق بپرهیزی. از عشق بپرهیزم؟ پس با چه در آمیزم؟ کار دیگه، شما یه کار بهتر چیز کنید، ما بریم اون شغل انتخاب بکنیم. زنهار به جز عشق دیگر شغل نگیریم. هر کی گفتش که هر که فرصت چیانی، گر کسی فرصت چیانید ای سر اندازن شما، پس بگوییدش که جان 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 ای عاشقان. بگین ما جان جانانیم، سرمون انداختیم ولی هزار تا سر ما دادن. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیغ در نظرت بی دریغ، دیدن او هر نظر صد شمنش خونبهاست. جانبازی یعنی عشق و عشق یعنی جانبازی. یعنی من حاضرم تو رو دیدم، حاضرم که جونم رو فدای تو بکنم. چرا؟ برای اینکه جانستان اونجاست. اگر جان رو دادی صد هزار جان بهت میدن. و جان فقط به این نیست که انسان سرش رو، این سر جسمانی رو به باد بده، اونم یه نوعشه. اما جانباز زنده شما الحمدلله هست، جانباز زنده و شهید زنده، شهیدی که راه میره و یأکل و یمشی فی الاسواق، اونم داریم. جان اصلا چی اصلش؟ جان ما یعنی خواست ما، همون طلب، همون آرزو، همون که در دل شما هست که من میخوام، اون جان ماست. جان ما خواستن اصلا، همون خبری که ما از وجود خودمون داریم و از خواست خودمون داریم و از طلب خودمون داریم، همونش میگن جان. وگرنه اون جان فیزیکی که به قول مولانا میگه آن چه بدان بجهی نزد تو، آن چه بدان بجهی جان است، اون حقوق باقا هم میکاره اون بر این جانه. غیر از این جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل جان دیگر است. باز جز جانی که شد در آدمی، هست جانی در نبی و در ولی. مراتب داره جانها. یه مرتبهش که مرتبه انسانیه، این است که آرزوها و خواستهای من این جان منه، به جونم بست است، یعنی خود جونم هست. اون وقت این رو اگر که حاضر شدی که از خودت مایه بذاری در راه معشوقت، سوال کن از معشوقت، بگو که تو خواستت چیه، چی میخوای؟ اگه عاشق میپرسه دیگه، عروسی که آدم میخواد بکنه میپرسن شما کجا میخواین عروسی بگیرین، اون باید تعیین بکنه لباس چی باشه، مقررات میذارن. تو خواستگاری، تو خواستگاری، دختر پادشاه چی نمیخوای بگیری؟ بایستی که عرضه بکنی که بفرمایید که من هر چی خواست شماست من برآورده میکنم. این جانبازی.
راوی عشق. بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
به قول این چیز خیلی شیطون بوده، امیر خسرو دهلوی میگه که اگر پرسند در محشر که خسرو را چرا کشتی، شما کشته تو هستیم، اگه یه روز در محشر آوردن محاکمه بکنن و اینا که چرا اینو کشتی، سرت گردم چه خواهی گفت تا من هم همون گویم. اگه پرسیدن چی میگی که منم دوتا در نیادیم که تو دادگاه محشر، اگر پرسن در محشر که خسرو را چرا کشتی، سرت گردم چه خواهی گفت تا من هم همون گویم. پس اصل جانبازی این است که در محراب عشق خواست من قربانی خواست اون معشوق من بشه، و این اون چیزیست که محور اصلی ادبیات ماست. یعنی تمام دعوتها بر این است که تو مشیت خودت رو و خواست خودت رو در خواست او قربانی کن. اولا این یکی از شیوه های رسیدن به همون ایمان آباده، دیگه از استراب خلاص میشی. وقتی که خواست تو با خواست او یکی شد، دیگه هیچ چیزی برخلاف میل تو رخ میده؟ رخ نمیده. چون تمام قصه های آدم اینه که چیزایی رخ میده که میل ما نیست. مثلا ما میخوایم بارون نیاد، بارون میاد. اما وقتی که بارون میاد تو بگو الحمدلله که بارون میاد. وقتی بارون نمیاد الحمدلله که بارون نمیاد. گفت به درویشی که تو چونی؟ گفتش که من در حالتی هستم که تمام عالم به میل منه. فلک به میل من میگرده، باران بدون اراده من نمیاد، هر کسی هر کاری میکنه با اراده منه. گفتن تو چطور همچین مقامی رسیدی؟ به نظر میاد راست میگی، از سیمات پیداش کردم، دروغگوی نیستی. چطور شده؟ گفتی چه خواست من هم خواست خودست. مگه عالم به میل میگرده پس به میل منه؟ تو اگر میل خودت رو با میل او یکی کردی، گفتی من هرچی که راهی رزن به قضائک و تسلیما لامر، من راضیم به قضای تو. بنابراین وقتی انسان همه کارها بر مرادش باشه چقدر لذت میبره. اینی بهش میگن بهشت رضوان. اگر کسی آدرس بهشت رضوان نمیدونه، همینجاست. وقتی تو راضی شدی، چرا راضی نشی؟ برای اینکه اون که بی خودی نخواسته که هم علمش از تو بیشتره، هم رحمتش از تو بیشتره، هم کمالات نامتناهی یه ذره به تو داده. حالا تو اومدی مثلا میخوای که او رو دعوت بکنی که خدایا مثلا رحم کن، تو ما حالا گفتن بهمون دعا بکنی، ولی دعای ما در واقع فضولیه. منتهی به یه کیفیتی گفتن که برای اینکه محروم نشی یاد من بکنی، وگرنه آمده بود دو بعد از ظهر بهلول در میزد در یه باقی، باقی هارون رشید بود. باغبون اومد گفت چه خبره بعد از ظهر من بیچیز کردی؟ گفتش که چی پاشو این چیزا رو آب بده. هارون کجاست؟ گفت که با ملت رفتن بیرون دعا کنن که بارون بیاد، بارون بیاد. گفتش که تو برای چی اومدی اینجا در میزنی؟ گفت چی میخوام بگم پاشو گلا رو آب بده. گفت فضولی ها به تو نمیده، من خودم اینجا 20 سال باغبونم، میدونم کی بعد از ظهر آب نمیدن. بعد از ظهر موقع منتهای گرماست، ممکنه یادم فکر کنه تو گرما باید آب بدم، ولی تو گرما نباید آب بدم، تو خبر نداری، من خودم میدونم. گفت از پاشو برو به این هارون رشید بگو که باغبون داره عالم و تو نمیخواد اینجا چیز بکنی، مداخله بکنی. البته این یه لطیفه ای درش هست، معنیش نیست که ما این کار نکنیم، دعا کنیم هر وقت که چیزی خواستید از خداوند. بازم این رحمت خداست که اجازه داده، گفته با اینکه فضولیه فضولی کن، اشکال نداره. ولی بدون فکر نکن که مثلا حالا من کیم تا پیشت اعلام میکنم مولانا میگه من حالا میگم که خدایا تو رحم کن بر این، مگه تو من از تو مهربونترم؟ من از تو مهربونترم که مثلا من دلم سوخته تو دلت نسوخته میخوای چیز بکنم؟ این یک لطیفه است که تو دعا رو بکن. اولا من میدونم احتیاج نیست که تو بگی، ولی من دلم میخواد که تو این اسم من بیاری ذکر بکنی، بگی که خدایا این کار رو بکن. همین که مشغول به من میشی اما اون خوبه، یاد من باشی. اگر نه دعا فکر نکن که حالا مثلا واقعا مثلا اون حرفای تو دلشو به رحم میاره و مثلا این کار میکنه. اینا رو به خاطر تو گفتن.
موسیقی
که دلت پیر می شود
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
پرده برگیر که من یار تو هم عاشقم، عاشق رخسار تو هم. پرده برگیر که من یار تو هم عاشقم، عاشق رخسار تو هم. عشوه کن ناز نما، لب بگشا جان من، عاشق گفتار تو هم. عشوه کن ناز نما، لب بگشا جان من، عاشق گفتار تو هم. بر سر بستر من پا بگذار، من دل سوخت بیمار تو هم، من دل سوخت بیمار تو هم. وصالت ز دلم عقده گشا، جلوه ای کن که گرفتار تو هم. گر کشی یا بنوازی ای دوست، عاشقم یار وفادار تو هم.